بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 93 سطر 15. فالفاعل بالفعل تام کالذی استوفا جمیع ما یتوقف علیه تأثیر و الفاعل بالقوه بخلافه. گفتیم برهان لمی به تعداد اقسامی که برای علت داریم متعدد میشه. بعد وارد شدیم در ذکر اقسام علت. ابتدا علت رو به چهار قسم که دو قسمش داخلی است و دو قسمش خارجی است تقسیم کردیم. اون چهار قسم عبارت بودن از ماده و صورت و فاعل و غایت. حالا این هر کدوم از این چهار تا رو دوباره میخوام تقسیم کنم. تقسیم میکنیم هر یک رو به بالفعل و بالقوه، این یه تقسیم. قریب و بعید این دو تقسیم، به ذات و بالعرض این سه تقسیم. هر کدام از این چهار قسم رو سه بار تقسیم میکنیم که از یک تقسیم بالفعل و بالقوه در میاد، از یک تقسیم قریب و بعید به دست میاد، گاهی متوسط و ابعد هم اضافه میکنیم، در یه تقسیم به ذات و الارض در میاد. الان میخوام این کار انجام بدیم. پس چهار تا بحث داریم. بحث اول در تقسیم فاعل است به این سه قسم، به این شش قسم یا چند قسم، به این سه تقسیم. نگیم حالا قسم، چون قسم ها که کم و زیاد میشن، متوسط رو میاریم، عبد هم میاریم، در وضع جا متوسط عبد رو نمیاریم، قسم ها کم و زیاد میشن. تقسیم ها سه تاست. اول فاعل رو تقسیم میکنیم به سه تقسیم، بعد ماده رو، بعد غایت و آخر سرم صورت رو. تقسیم ها تموم میشه. تقسیم ها که تموم شد مثال میزنیم برای برهان لم، مثالی که توش این علت ها به کار رفتند. من قبل از این که این تقسیمات رو شروع کنم یه مطلبی رو که مربوط به جلسه دیروزه عرض بکنم. برای علت خارجی و شرط و رفع مانع و عدم مانعش مثال زدیم به هیزمی که میخواد آتش بگیره. آتش میشه مقتضی، یا بگید علت. به تسامح داریم میگیم علت ها، ولی آتش علت و آتش نمیشه. در جای خودش گفتن آتش معده برای آتش، علت علت فاعلی اون کسیست که صورت آتش رو میبخشه، که ما ازش تبیین کنیم به باه و صبر، اون میشه علت فاعلی. ولی خب به تسامح ما میگیم آتش کبریت علت شد برای آتش هیزم. حالا همون تسامحی رو دارم توضیح میدم. نه، آتش میشه مختزی، آتش کبریت میشه مقتضی، آتش هیزم میشه مقتضا و معلول. حالا میخوام شرایط و شرط و عدم المانع و موعد رو عرض کنم. شرط و عدم المانع دیروز گفتم، موعد رو تو این مثال نگفته بودم. فقط برای این که میخوام موعد رو مثال بزنم که بدونیم با شرط فرق میکنه، با عدم المانع فرق میکنه، مثال رو دوباره دارم تکرار میکنم. هیزم
داره بله.
مختزی هیزم یعنی هیزم خودش آتیش میزنه. خب ما معلول رو آتش شرفتیم، آتش هیزم. خود هیزم که معلول هرچی هست، یه نباتیست، یه چوبیست، هرچی هست، اون معلول هرچی هست. آتش گرفتن هیزم رو داریم الان بحث میکنیم، اونو معلول قرار میدیم. علت رو یا مقتضی رو آتش کبریت قرار دادیم که از کدام تسامحه. شرطش، شرط نزدیک بودن این هیزم به آتشه یا تماس داشتن. حالا از نزدیک بودن هم بگذاریم، تماس داشتن. مانع تر بودن هیزمه، عدم المانع خشک بودنه. موعد چیه؟ موعد منم که این هیزم رو بر میدارم، از این راه دور میارم، کنار کبریت میذارم، یا کبریت رو نزدیک میکنم به هیزم، من میشم موعد. اون قرب یا تماس میشه شرط، خشکی میشه عدم المانع. من یا هر عامل دیگری که این کبریت رو به اون هیزم نزدیک کرده یا هیزم رو به کبریت نزدیک کرده میشه موعد. پس موعد با شرط فرق کرد. خواستم در ضمن مثال بیان کنم، دیروز هم توضیح دادم که موعد همون استعداده، استعداد نهفته در اون هیزم هم خودش موعده. این که من میبرم هیزم رو نزدیک میکنم، منم موعده. ممکنه چند تا موعد همکاری بکنن تا علت اثر خودش رو بذاره. روشن این مطلب؟ خب این مطلبی بود مربوط به گذشته، کوتاه هم عرض کردم که فقط موعد فرقش با شرط و عدم المانع روشن بشه. شرط و عدم المانع هم دیروز در موردش بحث شد که میتونیم به هم ارجاعشون بدیم. عدم المانع رو شما میتونید بگین شرط، مانع مانعه، ولی عدم المانع مثل شرطه، منتها شرط عدمی. تر نبودن شرطه، میتونید هم ثبوتی بناش کنید بگید خوش بودن، در حالی که ما تر نبودن رو عدم المانع میگیم، عیبی نداره ارجاعش بدیم به شرط. شرط هم ارجاعش بدیم به عدم المانع. مثلا بگید دور بودن مانع، نزدیک بودن عدم المانع، تماس داشتن عدم المانع. شرط و عدم المانع رو به هم دیگه برمیگردونن، ولی موعد بهش کنم از این تو بر نمیگرده، موعدش چیز دیگه است. خب حالا وارد بحث امروز میشیم. فاعل رو میخوام تقسیم کنیم به سه تقسیم. تقسیم اول تقسیم به بالفعل و بالقوه است. فاعل کارش تاثیرگذاریه. اگر موجودی رو یافتیم که شرایط تأثیر رو داشت، بهش میگیم فاعل بالفعل. شرایط تأثیر رو داشت و اقدام کرد به تأثیر گذاری، این میشه فاعل بالفعل. اما اگر شرایط تأثیر رو نداشت، دقت کنید چی رو گفتم، شرایط تأثیر رو داشت اولا و شروع کرد به تأثیر گذاری، ثانیا میشه فاعل بالفعل. اگر هر کدوم از این دو قید نفی بشه میشه فاعل بالقوه، یعنی یا شرایط تأثیر نداشته باشه یا شروع به تأثیر گذاری نکرده باشه. اگر شرایط تأثیر رو نداشته باشه میشه فاعل بالقوه، منتها بالقوه البعیده. اگر شرایط تأثیر رو داره ولی مشغول تأثیر گذاری نیست، نیست، میشه فاعل بالقوه منتها بالقوه القریبه. روشنه دیگه، توضیح نمیخواد. پس اونی که شرایط تأثیر رو دارد و مشغول تأثیر گذاری است فاعل بالفعل. اونی که شرایط تأثیر رو ندارد یا شرایط تأثیر رو داره ولی مشغول به تأثیر گذاری نیست، فاعل به خود است.
شرایط هم نداره ولی میتونه داشته
باشه. بله، قابلیت شو داشته باشه. مثلا مثل خود ما وقتی شروع کردیم به نوشتن میشیم کاتب بالفعل. اما الان که نمی‌نویسیم، بلد هم هستیم بنویسیم ولی نمی‌نویسیم، میشیم کاتب بالقوه الغریبه. اون وقتی که هنوز کتابت بلد نیستیم، بچه بودیم بهمون یاد نداده بودن، کاتب بالقوه البعیده بودیم. اون وقتی کتابت بلد نبودیم، کاتب بالقوه البعیده بودیم. حالا که کتابت بلدیم ولی مشغول نوشتن نیستیم، کاتب بالقوه الغریبه هستیم. وقتی شروع میکنیم به نوشتن کاتب بالفعل میشیم. صفحه 93 هستیم، صفحه 15. فالفاعل بالفعل تام. این اتام قید بالفعل نیست، قید فاعله. فاعل بالفعلی که فاعل تامه. وقتی فاعل بالفعل باشه تام هم هست. این تام غیر احترازی نیست، تقریبا یه تفسیری است برای خود بالفعل. کلذی مثل فاعلی است که، یا مثل موجودی است که، استوفا جمیع ما یتوقف علیه تاثیر، واجد شده، استیفا کرده، به دست آورده تمام اون شرایطی را که بر اون شرایط تاثیر متوقفه، تمام آنچه که تاثیر بر اون متوقفه به دست آورده و مشغول تاثیر هست. اینو دیگه ایشون نگفت. بله؟ تو جمعی امایت و قفله میتونید مشغول تاثیر بودن و بیارید، اون تا تصریفش نشده. ول فاعل و بالقوه به خلافهی، به خلافهی عرض شدن، یعنی یا شرایط تاثیر رو نداره اما امکان داشتنشو هست، داره ها، شرایط تاثیر رو نداره ولی میتونه داشته باشه. یه وقتی شرایط تاثیر رو نداره و نمیتونه داشته باشه، اون اصلا فاعل نیست، حتی فاعل بالقوه قریبت بالبعید هم نیست، اونی که اصلا امکان صدور این فعل رو نداره. مثلا فرض کنید که امکان پرواز برای ما نیست، ما نسبت به پریدن فاعل نیستیم، نه فاعل بالفعلیم، نه فاعل بالقوه القریبه، نه فاعل بالفعل بالقوه البعید قریبه، نه قریبه، نه بعید، نه بالفعل. اونی که میگیم شرایط تاثیر رو ندارد، فاعل بالقوه البعید حسابش میکنیم، این در صورتی که توانایی شرایط تاثیر رو داشته باشه ولی حالا اتفاق افتاده نداره، اون وقت بهش میگیم فاعل بالقوه البعید. وقتی شرایط تاثیر رو داره ولی مشغول تاثیر گذاری نیست، میگیم فاعل بالقوه القریبه. وقتی مشغول تاثیر گذاری میگیم فاعل بالفعل.
این تام که با ما حرف تاثیر گذاشته الفاعل بالفعل التام اشتباه میشه، تام صدر فاعل هست،
تام رو صفت بالفعل هم میتونید بگید که بالفعلی که بالفعل تام باشه، میخواد فاعل بالقوه القریبه رو خارج کنه که اون فاعل تام نیست، فاعل بالفعل تام نیست، فاعل بالفعل از جهت داشتن شرایط ولی فاعل بالفعل تام نیست. حالا اگر بخواد تام رو صفت بالفعل بگیرید باید اینطوری معنا کنید.
در ادامه میگه فاعل به قوه بله قوه به فاعل میاد،
بله
فاعل تام باشه،
نه بالفعل شما فاعله، تام مال کدومه؟ تام مال فاعله یا مال بالفعله؟ من مال فاعل گرفتم. حالا میفرمایید که کتاب ما کسره گذاشته که نشون میده صفت بالفعل گرفته، عزم میکنم صفت بالفعل هم میتونه باشه، من تا باید اینجوری توضیحش بدیم.
بالفعل هم کسره نمیگیره.
بله؟
صفت بالفعل هم کسره نمیگیره.
بله صفت بالفعل هم باشه کسره نمیگیره، چون صفت برای بالفعله نه صفت برای فعل، صفت برای بالفعل، چون صفت برای بالفعل کسره نمیگیم. اگه صفت برای فعل بود اون بی که بر سر فعل در میامد این هم کسره میداد. تازه به قول شما موصوف نمیشه جار مجرور موصوف. بله بالفعل علمه، بالفعل علمه، جار و مجرور هم که میگیریمش به عنوان علمیت، بالفعلی که اون بالفعل تام باشه.
اگه بالفعل علمه نقش کشی میشه، اگه بالفعل علم شده،
نه بالفعل علم شده یعنی حکایت میکنه از یک درجه خاصی که مقابل درجه بالفعل باشه، ولی نه خیلی مهم نیست، مطلب روشنه. بله این در فرضی کسره باشه، ولی مصحح کسره گذاشته ممکن اشتباه باشه. اگر بخوام بگیم درسته اینجوری باید توجیهش کنیم،
اگر هر دو درسته اون صفت
فاعل
باشه بهتر،
صفت فاعل بهتره. فاعل تام فاعل بالفعل گفته میشه، فاعل بالفعل هم تام گفته میشه، هر دو اسمن برای فاعلی که تاثیر رو شرط تاثیر رو جمع کرده و مشغول تاثیر گذاری. خب تقسیم دوم، فاعل قریب داریم، فاعل متوسط داریم، فاعل بعید داریم. هر حرکتی میخواد انجام بشه. مثلا ما میخوام از یه جایی بریم جای دیگه، این معلوله، این فعله. فاعلشو میخوام ملاحظه کنیم، فاعل قریبش چیه، فاعل متوسطش چیه، فاعل بعیدش چیه. دقت کنید، نفس ما به قوه ادراکی دستور میده که این حرکت رو تصور کن، دستور مجدد میده که به فایده این حرکت تصدیق کن، و به شوق من، به قوه شوقی من دستور میده که حالا که فایده داره مشتاق بشو. بعد به عضلاتی که، به قوهی که در عضلات پا موجوده دستور میده که حرکت رو شروع کن. البته شوق مؤکد میشه، بعد شوق مؤکد میشه، شوق که مؤکد شد همون اراده است دیگه، شوق مؤکد اراده است. شوق مؤکد که پیدا شد، پشترش اون قوهی که در عضلات هست شروع میکنه به عمل، به انسان راه میفته. بله؟ بعد از شوق شوق مؤکد میاد که همون اراده است. ما هم قبول داریم شوق مؤکد بعد از شوق میاد.
بعد از شوق مؤکد اراده میاد.
حالا ممکنه مختلف باشه، ولی نوعا اینطور میگن. اول تصور، بعد تصدیق به فایده یا ضرر، بعد شوق، بعد تأکید شوق. که تأکید شد، تأکید شوق همون اراده است، بعدم عمل، که عمل به توسط اون قوای محرکه فاعله، چون یا عامله که در عضلات هست. چون قوه محرکه دو تاست، یکی قوه محرکه شوقیه، یکی هم قوه محرکه فاعله یا عامله. اون قوه محرکه شوقیه همونیست که شوق ایجاد میکنه. اگر شهوت باشه ایجاد جذب میکنه، اگر غضب باشه دفع میکنه. غضب و شهوت رو میگیم قوه شوقیه، یکی شوق به جذب داره اگر منفعت ببینه، یکی شوق به دفع داره اگر ضرر ببینه. قوه غضب اونجایی که ضرر، قوای ادراکی ما ضرر تشخیص میدن، اقدام به دفع میکنه. قوه شهوت اونجایی که قوای ادراکی ما فایده تشخیص میدن، اقدام به جذب میکنه. وقت این جاذب که شهوت هست و اون دافع که غضب است، مجموعشو میگیم قوه شوقیه. قوه شوقیه منشعب میشه به دو شعبه، یکی شهوت برای جذب منافع، دیگری غضب برای دفع مضار. این میشه قوه شوقیه. بعد که قوه شوقیه دستور میده، قوه عامله که همون نیروی موجود در ماهیچه هاست به کار میفته. اون میشه قوه محرکه عامله یا محرکه فاعله. اولی میشد محرکه شوقیه، که گاهی محرکه نزوعی هم بهش میگن، نزوعی با زه مستر ره نوشته میشه، که اونم به من شوقه، نزوع به من شوقه.
شوق غیر از اراده است
و تأکید شوق،
مشهور همه که میگه بله.
حالا الان بحث در اراده اینا نداریم، ولی در جای خودش شاید انشالله بحثش بیاد که اراده رو درش اختلاف دارن. خب حالا که این مطلب روشن شد، نفس ما دستور دهنده است. اون قوای بین راه هم که توضیح دادم، اونام کارا رو همبار میکنن، قوه عامله حرکت شروع میکنه. پس فاعل قریب برای حرکت اون قوه عامله است، فاعل بعید اون نفس دستور دهنده است. این شهوت و غضب که محرکه شوقی است یا اون اراده و اینا فاعل های متوسط هست. دقت کنید این کار از کجا شروع شد؟ از نفس شروع میشه دیگه. نفس دستور تصور و بعدم تصدیق و اینا میده. این نفس میشه فاعلی که شروع کننده است. اون قوه محرکه میشود فاعلی که عمل کننده است. این شروع میکنه، اون عمل میکنه. این وسط قوه دراکه مشغول فعالیت میشه، قوه شوقی هم مشغول فعالیت میشه. این دوتا وسط هست. پس نفس شروع میکنه به صادر کردن حرکت، میشه عامل بعید. اون قوه عامله که در ماهیچه ها هست شروع میکنه به حرکت، میشه فاعل قریب. این قوه دراکه با اون محرکه شوقی ها که وسط فاصله هست میشن قوه متوسط، میشن فاعل متوسط. اینم روشن.
فاعل متوسط رو فاعل گفتن مجاز نیست؟
بله؟
فاعل متوسط رو فاعل گفتن مجاز نیست؟
چرا دیگه؟ نه مجاز نیست، چرا؟ اینا دخالت دارن در صدور فعل، دخالت میکنن در صدور فعل، بهشون میگیم فاعل. اصالتا
مال نفس دیگه، یعنی قوای نفس هستن و مال اتحاد هم دارن. معنی نداره که ما قوا جدا از نفس بودیم، بلکه نسبت بدیم بگیم جدا هستن.
نفسی که الان دستور حرکت میده یا نفس انسانیست، یعنی نفس ناطقه است، یا نفس حیوانیست. اگر کلی دستور داده بشه نفس ناطقه است، بعد همین کلی باید جزئی بشه، اون نفس حیوانی است. یعنی اول من تصمیم کلی میگیرم از اینجا برم فلانجا، این تصمیم کلی است، این مال نفس ناطقه است. بعد دونه دونه قدم ها که میخوام بردارم تصمیم های جزئیه، این مال نفس حیوانی است. هر کدام از این دوتا نفس خواهم دستور بدن، یا به مراتبشون دستور میدن یا به ابزارشون. بنابر نظر مشا به ابزار نسبت میدن، بنابر نظر صدرا به مراتب نسبت میدن. و این مراتب اگر چه مراتب نفسن، ولی با اون نفس ناطقه دستور دهنده فرق میکنه. ابزار باشن به طریق اولا فرق میکنه، تفاوت داره. بنابراین میشه شما بگید اینا سه تا فاعلن. شما میفهمید چون نفس با قوا متحده، ان نفس فی وحدتها کل القواست، بنابراین نمیتونیم بگیم نفس فاعل بعید و قوا فاعل متوسط، هر دو رو باید یه فاعل حساب کنه. و این درست نیست، چون نفس با قوا فرق کرد. اگرچه قوا هم مراتب نفسند، ولی مراتب نفس با اون نفسی که در مرتبه عالی است. قوا عاقله اونم مرتبه است، منتها مرتبه عالیه، بقیه مراتب نازلند. وقت اون مراتب نازل و اون مرتبه قوی فرق میکنه. یا نگید مراتبن، بگین ابزار اون مرتبه عالی هند، بازم ابزار فرق میکنه. چون فرق میکنه میتونیم فاعل رو متعدد کنیم. نفس ناطقه
ادوات و آلاتشون، اگه ابزار میگید مثلا آلاتی میشه یا ادواتی میشه؟
نه، ابزار میشه برای نفس و فاعل میشه برای فعل. شما ببینید ابزار برای چی میگید؟
یعنی آلت و قوه و
قوا خودشون فاعلند. اگر نفس نبود، اگر نفس نبود، فقط این فعل بدون اختیار و بدون درک و بدون علم صادر میشد، ولی ابزار میتونه فاعل باشه. ابزار واسطه رو ما دیروز گفتیم فاعله. اونی که کار فاعل انجام میده واسطه است. پس ابزار هم میشن واسطه، و وقتی واسطه شدن بهشون فاعل میگیم. ابزار نفسن، ابزار نفسن، ولی خودشون میشن فاعل. ابزاری که میگیم نه یعنی ابزار به معنی اره، بلکه یعنی کار خود این انجام میده. یعنی برای ابصار نفس که عقله نمیتونه ابصار کنه، قوه باصره رو دستور میده تو ابصار کن، حاصل دریافتت به من بده. که اون ببینید کاری رو که نفس میخواد انجام بده، این قوه باصره داره انجام میده، نه فقط یه وسیله بشه. نسبت به نفس وسیله است، ولی وسیله است که کارشو به نفس عطا میکنه، یعنی همون واسطه است. اگر واسطه است پس در واقع فاعله. ما به اره فاعل نمیگیم، ولی به باصره فاعل میگیم. اینطور نیست که ما باصره رو مثل عربی بگیریم. باصره رو اگرم ابزار قرار میدیم، نه ابزار یعنی به اون معنایی که اره ابزاره، بلکه به این معنا که این واسطه است، واسطه است برای صدور فکر. این مشا اینطوری قبا رو معنا میکنند، نه اینکه قبا رو، من دیروز گفتم قبا رو آلت میگیرند با ادات متفاوتش میکنند. حالا گاهی از اوقاتم بر ارم آلت اطلاق میکنند، ولی بر حواسم آلت اطلاق میکنند. حواس آلتن ولی حکم اره رو ندارن. دیروز این توضیح داده شد که باصره یه نجار میشه آلت، اون اره میشه عدات. البته گاهی از اوقات هم آلت با عدات مترادفه، که اینم دیروز من اشاره کردم. والفاعل القریب للحرکت العضویه، حرکت گاهی حرکت شوقی است، اون احتیاج به اون نیروی موجود در عضلات نداره. حرکت شوقی یعنی مشتاق شدن. من از بیمیلی میرم سراغ اشتیاق، این میشه حرکت. حرکت از بیمیلی یا کمیلی به شوق، این میشه حرکت شوقی. حرکت معنوی هم داریم. در فکر شما حرکت معنوی میکنید، اون دیگه احتیاج به اون قوه محرکه که در عضلات نداره. فقط حرکت عضوی است که احتیاج به اون قوه موجوده در عضلات داره. حرکت عضوی مثلا پا حرکت میخواد بکنه، یا دست میخواد حرکت کنه، چیزی رو بگیره یا چیزی رو پس بزنه، اینا حرکت عضوی هست. یا سر رو مثلا میخوام تکون بدیم، اینا احتیاج دارن به اون قوهی که در ماهیچه ها هستن، اون قوه میشه فاعل. ولی در حرکت هایی مثل حرکت معنوی که فکرم حرکت معنوی است، یا مثل در حرکت شوقی، احتیاج به اون قوه عامله ما نداریم. پس معلومه مرادمون حرکت عضویه، خودشون تصریح میکنه. ولی فاعل الغریب للحرکت العضویه، این فاعل کالقوه العاملت فی العضله، مثل قوه عامله ای که ثابت است در عضله. فی العضله متعلق به محذوفه، کالقوه العاملت الکائنت فی العضله. عضله همون ماهیچه رو میگن. در ماهیچه قوه این موجود است که اون قوه این ماهیچه رو حرکت میده، و با حرکت این ماهیچه و انقباض و انبساط ماهیچه، دست یا پا یا عضو دیگری که لازم حرکت کنه حرکت میکنه. کارش
رو دیگری که نداره.
بله.
کالقوه رو دیگری که نیست در حرکت عضویه.
بل فاعل الغریب حرکت العضویه مانند حرکت، مانند قوه عامله در عضله است. گاهی از اوقات مثل رو که میگن برای مثال منحصر به کار میبرن. اینطور نیست که هر وقت بگن مثل موارد متعدد و افراد متعددی داشته باشه، ما یه فرد رو به عنوان مثال انتخاب کرده باشیم. گاهی مثال مثال منحصره، گاهی هم مثال منحصر نیست. اینجا مثال منحصره. ول بعید یعنی فاعل بعید برای حرکت عضویه، مثل نفس ناطقه است. نه هر نفسی، نفس عامله مثلا همین قوه متحرکه، قوه محرکه به نظر صدرا نفسه، چون ایشون قوا رو همه رو مراتب نفس میگیره، اما نفس عامله است نه نفس ناطقه. نفس ناطقه غیر از این قوه عامله است، غیر از اون قوه شوقیه و قوه دراکه است. اون فاعلی است که قبل از همه اینها اقدام میکنه به صدور فعل. ول متوسط یعنی فاعل متوسط، مثل تصور فعل و تصدیق به فایده فعل. این شد دوتا. شوق سه تا، اراده چهار تا. اینا فاعلای متوسطه. ایشون اراده رو ظاهرا همون شوق متأکد گرفته، چون شوق مؤکد رو نیورده. بین شوق و اراده شوق مؤکد رو فاصله نکرده، احتمالا اراده رو همون شوق مؤکد گرفته. خب این تقسیم دوم بود. تقسیم دوم تموم شد. تقسیم سوم، فاعل تقسیم می شود به فاعل به ذات و فاعل به الارض. فاعل به ذات اونیست که فعل به خودش نسبت داده میشه، یعنی به خود این فاعل. فاعل به الارض اونیست که فعل بهش نسبت داده نمیشه، به یکی از مرتبطاتش فعل نسبت داده میشه، نه به خودش. یعنی با واسطه این فاعل فاعل میشه، نه خودش مستقیم فاعل بشه. مثلا توجه کنید، سقمونیا رو میگن که سقمونیا رو میگن که مبرده، یعنی فاعل برودته. گاهی هم میگن مسخنه، یعنی فاعل سخونته. و درست هم هست، هر دو فاعل هست، هم فاعل سخونت هست منتها به ذاته، هم فاعل برودت هست منتها به لرست. اول ایجاد سخونت میکند، سقمونیا یه نوع سمقه، این از گیاهی گرفته میشه، اینو اگر استفاده کنن بخورن، حالا یا مایعش کنن یا به هر صورتی که طبیب دستور میده، اگر سقمونیا رو استفاده کنند، این سقمونیا گرما تولید میکنه و بر اثر گرما اون صفرا که غلیظ شده رقیق میشه. صفرایی که غلیظ شده و تقریبا الان به تعبیر من ماسیده، اون رو گرما میاد بازش میکنه، رقیقش میکنه. وقتی که صفرا رقیق شد بدن خنک میشه. پس سقمونیا بدن رو خنک نمی کنه. اول صفرا رو گرم می کنه یا بدن رو گرم می کنه تا رقیق بشه، بعد که این صفرا رقیق شد بدن خنک می شه. اسهال به معنی روان شدن ها، یعنی شل شدن، که وقتی میبنده غلیظ میشه دیگه روان نیست، حالت جمود پیدا میکنه، مثل جامد میشه. وقتی روان میشه، روان چه میشه؟ تو عروق کنار جریان خون جریان پیدا میکنه. وقتی جریان پیدا کرده به تمام بدن رسید، بدن خونک میکنه. صفرا باید خارج بکنیم که احتیاج بدن اون احتیاج به صفرا داره. بدن احتیاج داره به این که صفرا تو رگ‌ها کنار خون جریان پیدا کنه. بله؟
خلط کثیف رو میشه مسهل اون خلط کثیف. خلط کثیف رو میپزه یا نصف میده من میادش بیرون. اونها اینجوری بگم. وقتی اومد بیرون بدن یکم سرد.
در حرارت دوران خودش به ذات و برای بیرودت خودش با یه شیء دیگه ای که
یعنی با واسطه این کار میشه دیگه. یعنی حالا با واسطه همون گرم کردن وقتی روان شد، همونطور که خون گاهی اضافات رو دفع میکنه، خب اینم وقتی روان بشه داخل خون بشه اضافاتش دفع میشه. وقتی اضافاتش دفع شد بدن خنک میشه. پس به سقمونیا یا شرب سقمونیا به ذاته میشه مسخن، بالعرض والواسطه میشه مبرد. پس فاعل سخونت است به ذاته، فاعل برودت است بالعرض. بنابراین فاعل به ذات و فاعل بالعرض هم روشن شد. و به ذات یعنی فاعل به ذات، مثل سقمونیا که تو سخنو به ذاته، داغ میکند گرم میکند بدن رو به ذاته. و فاعل بالعرض، و بالعرض یعنی و فاعل بالعرض، مثل سقمونیا که یوبره. پس فاعل دو قسم شد، به ذات و بعدم بالعرض. برای به ذات مثال زد که از سقمونیا که تو سخنو به ذاته، و برای بالعرض مثال زد که از سقمونیا که یوبره. چرا یوبره؟ لأنه یسهل الصفراء المسخنه. صفراء المسخنه، صفرایی رو که مسخن شد و گرم شد، این سقمونیا تسهیل میکنه، روانش میکنه.
مرموم زمینه اسخال چون دارو دیگه باید بدم تا اسخال پیش بود، تو تمام اخوات همین اول پخت میدم بعد خارج شد. تو خارج کردم با یه دارو دیگه، برای هر قضایی دارو دیگه که خودش فقط زمینه اسخال رو
فراهم کنه. بله دیگه، خودش مبرد نیست، اون اتفاقاتی که میفته مبرده، اون تا چون این وسیله شده برای اون اتفاقات بهش میگن مبرد. سقمونیا خودش مبرد نیست، اون اتفاقاتی که افتاده مبرده، ولی سقمونیا وسیله اون مبرد، اون اتفاقات شده، با واسطه داره بدن به خونش میکنه. پس برودت مال اون اعمالی است که انجام میشه، نه برودت مال سقمونیه باشه. اون چیزی که مال سقمونیه است سخونته. پس سخونت به خود سقمونیه نسبت داده میشه، برودت به چیزهایی که غیر سقمونیه هستن ولی ارتباط با سقمونیه دارن نسبت داده میشه، و به خاطر همون ارتباط به ما اجازه داده میشه که برودت رو به خود سقمونیه هم نسبت بده. مثال بعدی، مثال بعدی اینه که ما آب داغ رو میخوریم، این آب داغ نه، آب خنک، اشتباه گفتم، آب داغ، آب خنک رو میخوریم بدنمون خنک میشه، ولی قبل از اینکه خنک بشه داغ میشه. یعنی اول وقتی ما آب خنک میخوریم، به خصوص در تابستون این مطلب روشنه، بدن عرق میکنه، معلومه داغ شده، بعد این عرق یه خود خوش میشه، بدن خنک میشه. پس آب خنک ابتدا بدن رو گرم میکنه، فاعل به ذات هست برای گرمای بدن، و بعد که عرق آمد و خارج شد و خوش شد، یا حالا خوش شد یا قبل از خوش شدن، بدن خنک میشه. پس این آب خنک نیست که بدن رو خنک کرد، آب خنک بدن رو گرم کرد، بعد این بله من برعکس دارم مثال میزنم. بله خود عبارت داره، شرب ما عبارت بدن رو به ذات سرد میکنه و بالعرض گرم میکنه. و شرب ما عبارت یوبر دو به ذات، پس فاعل به ذات هست برای برودت، و یسخن بالعرض پس فاعل بالعرض هست برای سخونت. چرا یسخن بالعرض؟ لأنه یجمع المسخن، مسخنه رو جمع میکنه و با جمع کردن مسخن بدن داغ میشه. خب تا اینجا توجه کردید که ما فاعل رو سه بار تقسیم کردیم. در تقسیم اول تقسیمش کردیم به بالفعل و بالقوه، در تقسیم دوم تقسیمش کردیم به قریب و بعید و متوسط، و در تقسیم سوم تقسیمش کردیم به بذات و بالعرض. از ول مادت و بالفعل شروع به تقسیم کردن ماده است که اون رو هم سه بار تقسیم میکنیم، بعدم غایت، آخر سرم سوره که ظاهرا نمی‌رسیم، باید بذاریم برای جلسه بعد.